بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بعد از اینکه اشکال دوم از سوی متکلمین مطرح شد که خود این اشکال دارای دو تا شاخه متعدد بود، متکلمین شروع کردن 4 دیدگاه رو در بحث مطرح بکنن. یعنی بعد از اینکه ارتباط وجوبی و ضروری میان علت تامه که حق تعالی باشه و معلول که عالم باشه، وقتی این ارتباط وجوبی رو از میان برداشتن، اون وقت گفتن خب وقتی ارتباط وجوبی نیست چطور باید علت تامه معلول رو برگزینه و او رو ایجاد کنه؟ تو این فضا 4 طرح ارائه شده. علامه طباطبایی ابتدا اون 2 شاخه اشکال اصلی رو مورد نقد قرار داد و بحثاشو ما دیروز دیدیم. حالا از عبارت الان میپردازه به اون 4 طرحی رو که از سوی متکلمین ارائه شده بعد از ابطال ارتباط ضروری میان علت تامه و معلول. حالا که ارتباط ضروری نیستش، پس چطور باید علت معلول رو به وجود بیاره؟ 4 تا طرح ارائه شده. علامه تمام اون طرح ها رو الان میخواد مورد مداقه قرار بده. طرح اول این بود که اساساً فاعل مختار وقتی که در مقابل 2 چیز متساوی قرار گرفت، اصلا فاعل مختار بدون هیچ مرجحی میتواند یکی از این 2 طرف را انتخاب بکنه، بدون هیچ مرجحی. بعد مثال زدم به کسی که داره از یک حیوانی فرار میکنه، میرسه به دوراهی که کاملا هم مساویه، خب یکی از اینا انتخاب میکنه میره، یا مثال های دیگری که دیروز عرض کردیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مقام برخورد با این طرح 5 بیان مطرح میکنن. بیان اولشون این استش که کلامی که شما مطرح کردید یک ادعای بدون دلیله. شما تو بیان خودتون یه ادعا آوردید و یک تمثیل، یعنی فقط گفتید فاعل مختار وقتی در برابر 2 شیء متساوی قرار بگیره هیچ مرجعی نمیخواد در انتخاب یکی بر دیگری، این ادعاتونه، دلیلی اقامه نکردید و یه مثال فقط آوردید. این بیان اول. بیان دوم علامه این استش که اتفاقا طرف مقابل شما دلیل و حجت اقامه کرده که در فرض تساوی من جمیع الوجوه به طرف مثلا انجام یافتن یا انجام نیافتن، اینجا ترجح بلا مرجع محاله. حالا ترجح بلا مرجع یا بگیم به نحو بدیهی محاله یا بگیم به نحو با استدلال و برهان محاله، ولی در هر صورت محاله. پس طرف مقابل شما دلیل و برهان داره. این بیان دوم. بیان سوم اینه که ممکنه شما برگردید بگید که نه، ما نمیگیم فاعل مختار در موردی که 2 شیء متساوی پیشش باشه بدون هیچ مرجعی عمل میکنه. نه، مرجعش همون اختیار فاعل مختاره. الله میگه اگه این حرف رو بزنید طرح شما تبدیل میشه به طرح دوم، و اون وقتی که ما طرح دوم بررسی میکنیم طبیعتاً قول شما مورد نقد قرار خواهد گرفت. اینه بیان سوم. بیان چهارم، شما یک مثال زدید یا 2-3 مثال زدید که اگر فاعل مختار از چیزی فرار کنه وقتی میرسه به دوراهی که من جمیع الوجوه مساوی هستش، شما گفتید که ادعا کردید که اینجا شخصی که انتخاب میکنه. خب ما از اون ورش میگیم اتفاقاً هیچ کدوم انتخاب نمیکنه، نمیتونه انتخاب کنه، همونجا وای میسته. یا مثل اون 2 گرده نان یا 2 ظرف آب، اگر من جمیع الوجوه، منتها بحث ما اینه که واقعا چنین اتفاقی نمیفته، ولی اگر من جمیع الوجود 2 طرف کاملا با هم مساوی باشن، هیچ رجحانی احد طرفین بر دیگری نداشته باشه، فاعل مختار همونجا وای میسته، دست به هیچ عملی نمیبره. حالا وقتی قرار باشه که ادعا بکنی شما اونور ادعا، ما میور ادعا، اشکال نداره که. اینم بیان چهارم. بیان پنجم این استش که اگر ما واقعا حرف شما رو بپذیریم، بگیم فاعل مختار وقتی در برابر دو شیء کاملا متساوی قرار میگیره بدون اینکه هیچ رجحانی عهد الجانبین بر دیگری داشته باشه و بدون اینکه اختیار دخالت بدی چون مشتر بعدی یه دفعه یکی بر دیگری رجحان پیدا بکنه، قبول ترجح بلا مرجح در چنین وضعیتی قواعد عقلی که استثناء بردار نیست. یک مورد شما گفتید ترجح بلا مرجح صورت میگیره، یعنی به طور کل ترجح بلا مرجح ممکن استش، قاعده علیت تخریب میشه، قاعده علیت که تخریب شد تبعاتی داره، از جمله این که شما اون نقطه حساسی که اینا دارن شما دیگه سانه رو نمیتونید اثبات کنید. شما مگه تو کلام نمیخواید اثبات سانه کنید؟ و اگر ترجح بلا مرجح رو شما یه جا قبول کردید همه جا تخریب میشه، همه جا که تخریب شد شما اصلا اثبات سانه اینه که این عالم ممکنه حادثه، یه میتونه باشه میتونه نباشه، یه زمانی نبوده و بعد به وجود آمده، خود به خود که نمیتونه به وجود بیاد، پس علت میخواد، حتی اومد علت سرش باشه. و اگر شما در واقع ترجح بلا مرجح رو یه جا قبول کنید خود دیگه چیزی تهش نمونه، خود قاعده علیت اثبات سانه هم از میان میره. اینم بیان پنجمی که علامه در ارتباط با اینا داره. ببینید ففیه انه، حالا اون قسمت شما را سریع بخونم، و اما قول القائل بجواز ان یختار الفاعل المختار احد الامرین المتساویین دون الاخر لا لمرجح یرجحه، بدون اینکه هیچ مرجعی بیاد یکی از این دو امر متساوی رو ترجیح بده، فاعل مختار یکی رو انتخاب میکنه بدون هیچ مرجعی. و قد مثلوا له بالهارب من السبع، کسی که از یک حیوان درنده داره فرار میکنه، اذا ان له طریقان متساویان، ان ای عرض، وقتی که عارض بشه پیش بیاد براش دو تا راه کاملا متساوی، خب فانه یختار احدهما لا لمرجعن، بدون اینکه هیچ مرجعی، چون میگید از همه جهت متساویه. خب وقت اگه از همه جهت متساویه شما فکر می‌کنید اینجا راهی نمیره، یه راه انتخاب نمیره. خب اما قول قائل که چنین طرحی داده، ففیه انه، پنج تا نکته علامه راجبش میگه، ففیه انه دعوا من غیر دلیل، این ادعای بدون دلیله. شما ادعای تو آوردی، دلیل یک مثال زدی، دلیل که نیاوردی. این یک. دو، وقت تقدمت الحجه علا، از اون طرف کسانی که در مقابل شما هستن اونا دلیل و حجت دارن. وقد تقدمت الحجه ان الممکن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجح عهد الجانبين الى مرجح، ممکنی که هر دو جانبش متساوی هستش، میشه بشه میشه نشه، این احتیاج دارد در ترجح یکی از دو جانب قطعا به مرجح، نیاز به مرجح ما داریم، مرجح نباشه استاله عقلی داره، بداهت عقلی در جلوش وایستاده. این نکته دوم. نکته سوم، فاین غیل، اگر بگردید بگید نه ما که نمیخوایم بگیم هیچ مرجع نداره، منتها میخوایم بگیم در فاعل مختار مرجع خود اختیارشه، میگه خب این که تبدیل میشه به طرح بعدی، اونجا بحث رو خواهیم کرد. فاین غیل ان المرجع هو الفاعل مثلا به ارادته کما مر فی مثال الهار من السبع، اگر چنین حرفی زده بشه عجیب به ان مرجعه الى القول الاتی، بازگشتش به قول بعدیه، و سیاتی بطلانه، بطلانش بعدن خواهد اون. نکته چهارم، و اما مثال الحارب من السبع فممنوعان، اما اون مثالی که شما زدید اون مثال هم اتفاقا درست نیست، و اما مثال الحارب من السبع فممنوعان، بلکه باید اینجوری بگیم در ارتباط با اون مثال، مثال فرضیه، اگر چنین شرایطی پیدا بشه معمولا همه جو یک ترجیحه، اما اولین بار چشمش پیش خورد سمت راستش بوده نمیدونم و هزار چیز دیگر، اون حیوان درنده یه خورده اونورتر بوده، یه خورده اینورتر بوده، یه چیزی هست بالاخره، ولو اینکه انسان به نحو لاشعوری متوجهش بشه، یعنی التفات تفصیلی به این نداشته باشه که مرجعش چیه. میفرماد و اما مثال الهارب من السبع فممنوعان، بل الهارب المذکور علی فرض تساوی من جمیع الجهات یقف فی موضعه، همونجا در جا خودش وای میسته، ولا یتحرک و اصلا، اصلا حرکت نمی کنه، حالا ما رو که دنبال نگرده سوا همونجا وایسته، توجه کردید اشکال نداره. علا ان جواز، این نکته پنجمه که اصلی ترین نکته همینه، همون نکته اول و این نکته اینا اصله، نکته اول و دوم و اینجا اینا اصله. الا ان جواز ترجح الممکن من غیر مرجح ینسد بهی طریق و اثبات صانع تعالی. علاوه بر این که اگر ما یک مورد اگر جائز بدونیم، ترجح ممکنی که نسبتش با هر دو طرف متساویه، ترجح ممکن را بدون هیچ مرجحی اگر یک مورد ما اجازه بدیم، خبشون فرموده ینسد و به این طریق. این به خاطر حساسیت است که اینا به این موضوع دارن، توجه کردید؟ یعنی چون به خاطر اثبات صانع تمام این مقدمات رو فراهم کردن، توجه کردید؟ و الا باید ما در اصل بگیم اگه کسی این حرف بزنه قاعده علیت رو قبول نداره و تخریب میکنه. قاعده علیت تخریب بشه، هیچ چیزی سر جای خودش باقی نخواهد ماند، نه در عین نه در علم، چون هم تو صحنه عین قاعده علیت داره عمل میکنه، هم تو صحنه علم داره قاعده عین علیت عمل میکنه. تو علم، تو قاعده علم هم در واقع تصوراتی علت هستن برای تصور دیگر در معرف، یا تصدیقهایی، گزارهایی در فضای برهان علت هستن برای نتیجه. علیت ضرورت درش حاکمه و الا نمیتونید استنتاجهای عقلی بکنید، استلزامهای منطقی ازش در نمیاد. اگر قاعده علیت تخریب بشه، نه عالم این چیزی ثابت میمونه، نه عالم ذهن چیزی ثابت میمونه. خب از جمله اونها این استش که دیگه راه اثبات صانع مسدود خواهد شد. الا ان جواز ترجح الممکن من غیر مرجح ینسد بهی طریق و اثبات صانع تعالی. این طرح اول و نقدش. و اما طرح دوم، طرح دوم این بود که مرجح احد الجانبین بر دیگری برای فاعل مختار خود اراده و اختیار خود او هستش. خب خیلی آدم، من دوست می‌داشتم که علامه اینجا این نکته رو اول تذکر می‌دادن. اگر ببینید این بعد از این هستش که ما اون حرفای اولی رو با اینا زدیم، اگر می‌خواید بگید فاعل مختار با جمع شدن تمام علل ناقصه سرآخر یکی اراده باقی مونده، اراده رو انجام داده، ارتباطش با معلول ضروری و وجوبی میشه، این که معارف حکماست. این آقا که میگه ارادهش مرجح هستش، میدونید منظورش چیه؟ یعنی ارادم بیاد بازم ارتباط ضروری و وجوبی نمیشه، بس اینجاست. لذا از اول این تر باطله و این روندی رو که علامه داره طی میکنه پس از این مرحله هستش. چون اگه این آقا بپذیره فاعل مختار که تمام شرایط بیرونی فراهم هستش، فقط یک اختیار و اراده مونده، با اراده و اختیار خودش یکی رو بر دیگری رجحان میده و پس از اراده دیگه ارتباط ضروری و وجوبی میشه و خود به خود فعل انجام میشه، این که معرف حکما هست و مشکل نخواهد بود. این در بستر جایی هستش که میگه اراده ترجیح میده، ولی نه اینکه ارتباط رو ضروری بکنه. خب دعوا همینجاست، دعوای اصلی فلسفی همینجاست. حالا از این گذشته، الان میگه که طرح دوم که میگه فاعل مختار با اختیار خودش ترجیح میده عدل جانبین رو بر دیگری، که اون طرح قبلی هم در یک نکته‌ای گفتیم ممکن این حرف رو بزنه برمیگرده به اینجا. دو تا بیان علامه طباطبایی در نقد این طرح داره. یه بیان این استش که خب اگر اراده میخواد یکی از جانب این رو بر دیگری ترجیح بده، باید تعلق بگیره به یه طرف دیگه. اراده یک حالت نفسانی استش، باید تعلق بگیره به این جانب تا او رو بر دیگری ترجیح بده. بحث ما رو همین تعلقه. چطور میشود اراده تعلق بگیرد به احد المتساویین لال مرجحن؟ توجه کردید؟ بحث قبل این بود که اراده مرجحه. خب حالا سوال میکنیم چطور شد خود این اراده تعلق گرفت به الف نه به؟ یک پله بحث میبریم برتر، میگیم این اراده چطور تعلق گرفت به الف نه به بدون هیچ مرجحی؟ تازه میگفتیم الف و به رو کی ترجیح بده؟ میگیم اراده ترجیح بده. سوال میکنیم اراده ترجیح بده یعنی چی؟ یعنی اراده تعلق بگیره به الف، اراده تعلق بگیره به به. سوال میکنیم خود این تعلقه، تعلق اراده به الف یا به، این رو کی باید ترجیح بده؟ اگر شما علم سابق بر اراده رو در نظر نگیرید، شوق سابق رو در نظر نگیرید، چگونه اراده احد المتساویین رو بر دیگری میتواند ترجیح بدهد به واسطه تعلقش به یک طرف؟ این یک بیان علامه. یه بیان دیگه، گرچه علامه تفکیک نکرده، یه بیان دیگه، بیان دیگه اینه که اساسا بیایم اراده رو یه خورده تحلیل کنیم. اراده اصلا بدون متعلقش و مرادش محقق نمیشه. یعنی اراده ای که تحقق بپذیره، این اراده متحقق اینجوری نیست که یه چیزی همجوری پا در هوا باشه بره به طرف یه چیزی. به این شکل نیستش که میگیم من اراده کردم. اراده همیشه به همراه متعلقشه، یعنی اراده به همراه مراده، اراده همیشه به همراه اون چیزی هستش که در واقع اراده میخواد او رو برگزینه. یعنی اراده گفتید این مرادم اومد. خب سوال میکنیم اگر اراده بچونیم وضعیته، شما خود اراده رو نمیتوانید بگید ترجیدنده یکی از این متعلق هاست، چون اراده بدون اون متعلقش اصلا حاصل نمیشه. پس حتما ما باید بریم یک رتبه جلوتر از اراده، ببینیم چه چیزی باعث ترجیح این اراده بر اون اراده میشه. در واقع ما اینجا دو تا اراده داریم. یعنی اگر میگیم دو تا مراد داریم، دو تا اراده، دو تا مراد، هر اراده با یک مراد. خب چه چیزی مرجح این اراده بر اون اراده است؟ برگردیم عقبتر، چی باعث میشه که این فاعل این اراده رو بکنه اون اراده رو نکنه؟ این اراده رو کرد، یعنی اون مراد انتخاب کرد، تمام شد. اینجوری نیست که اراده یه چیزی همجوری پادر هوا معلق باشه که حالا مثلا نگاه بکنه یکی از این دو رو بره به طرف یکی از اینها. به این شکل نیست، اراده با مراد یکیه. ببینید عبارت علامه رو: و اما قول القائل. حتما اون بستری که اول عرض کردم رو در نظر داشته باشید. ما تو چه فضایی با این شخص داریم بحث میکنیم؟ یعنی سلمنا، حالا اون حرفا گذشت، تمام شد، اونا رو کار نداریم. بعد از گذشتن اون حرفا بازم حرفت اشتباه است. و اما قول القائل ان الاراده مرجحه بذاتها يتعين بها احد الافعال المتساويه من غير حاجه الى مرجح آخر. اما اینکه کسی بگه اراده مرجح ذاتن، اراده خاصیت ذاتیش اینه، اراده ذاتن مرجح هستش و تعیین پیدا میکنه یکی از افعال متساویه، افعال که میگیم فعل و ترک و اینا رو بگیرید، یکی از افعال متساویه بر دیگران ترجیح پیدا میکنه، من غیر حاجت الی مرجح آخر. ما دیگه یا آخر یه مرجح دیگری نمیخوایم، خود این اراده این کارو میکنه. ففیه، این بیان اوله، بیان دوم فرق میکنه. ففیه ان الاراده لو رجحت الفعل، مثلا بر ترک، لو رجحت الفعل فانما ترجحه بتعلقها به. اراده اگر ترجیح میدهد فعل را، همانا اراده ترجیح میدهد فعل را به اینکه تعلق میگیرد به اون فعل. یعنی اراده باید تعلق بگیره به فعل تا فعل ترجیح پیدا بکنه. لکن اصل تعلقها به احد الامور المتساویت الجهاد محالان. لکن تعلق گرفتن اراده به الف نبه بدون هیچ مرجحی، این خودش محاله. خود این تعلق اراده این محاله. چطور میشود اشیاء مساوی باشه، اراده تعلق بگیره به یکی از این اشیاء متساوی بدون هیچ گونه مرجحی؟ بحث برمیگرده به این تعلقه. و دعوا ان من، این مقدمه بیان دومه، و دعوا ان من خاصت الاراده ترجیح و احد الافعال المتساویه. اصلا خاصیت اراده و اختیار، اگر کسی ادعا بکنه بگه خاصیت اراده و اختیار ترجیح یکی از افعال متساوی است بر دیگری، اگر چون این حرف بزنه، اگر چون ادعای بکنه، لا محصل لها، این هیچ فایده ای نداره این ادعا کردن ها. از این لن ها وارد اون بیان دوم شده. این بیان اول با بیان دوم فرق میکنه، حالا بعدا دوستان تو مطالعه دقت کنن. لا محصل لها، اینو توجه داشت، باز تاکید میکنم، ممکنه اینجا آدم یه قیلی ویلیایی داشته باشه. بحث برمیگرده به اصل مسئله. اگر این آقا قبول کنه که فاعل مختار با اختیارش نسبت ضروری با فعل پیدا میکنه، خب بحثی نیستش، علت تامه محقق شد، علت تامه با اراده است، اینجا اراده هم آمده، بقیه هم شرایط ازش، نسبتش ضروری و وجوبی شده با فعل، خب تمام شده. ولی این حرف نمیخواد بزنه، میخواد بگه با اینکه اراده هم آمده، با این حال ارتباطش با فعل ضروری نیست. و دعوا ان من خاصت الاراده ترجیح و احد الافعال المتساویه لا محصل لها لانها صفت نفسانیت علمیه. چون اراده یک صفت نفسانی علمیه، یعنی متوقف بر علم، اراده در بستر علم صورت میگیره. لانها صفت نفسانیت علمیه، نه صورت علمیه، صفت نفسانی علمی مرتبط با علمه. لأنها صفت نفسانیت علمیه لا تتحقق الا مضافتا الى متعلقها الذی رجعه العلم السابق لها. اصلا اراده محقق نمیشه مگر با طرف اضافهش. اراده یک حقیقت ذات اضافه است. حقیقت ذات اضافه بدون متعلق اصلا محقق نمیشه. اراده و متعلق اراده یعنی مراد با همن. اینجوری نیست که متعلق اراده اونجا وایستده باشه، اراده همینجور معلق تو هوا یکی رو انتخاب کنه. نه، اراده یک حقیقتی است که به همراه مراد و متعلقه. حالا بحث میکنیم که چطور شد این اراده آمد اون اراده نیامد. این قطعا باید با ترجیح علم سابق باشه. لأنها صفة نفسانية علمية لا تتحقق إلا مضافة إلى متعلقها الذي رجحه، که ترجیح میداد اون متعلقه را علم سابق بر این اراده. فما لم يرجح العلم السابق متعلق الاراده، تا زمانی که علم سابق متعلق اراده را ترجیح ندهد اراده اصلا محقق نمی شود، چون اراده حتما با توجه به اون متعلق و مراد محقق می شود. فما لم يرجح العلم السابق متعلق الاراده لم تتحقق الاراده حتی يترجح بها فعل، تا اینکه به وسیله اراده فعل ترجیح پیدا بکند بر طرح. این هم طرح دوم. و اما طرح سوم، اون بحث اختیار باشه، الان که نمیخوایم اون رو واردش بشیم. حالا طرحهای اونجا هست و در نهایت با چی کار کرد سر جای خودش هست. اما طرح سومشون این بود که اون چیزی رو که مرجح اراده هست در فاعل مختار، مثلا حق تعالی، علم حق تعالی است به این که چه چیزی ممکن الوقوع هست چه چیزی ممکن الوقوع نیست. طرح سوم این بود دیگه. شخص میگفت خدای متعال میداند بعداً چه چیزی میتواند واقع بشود، او رو اراده میکنه. یعنی مرجح اراده، یعنی این طرف فهمیده که خود اراده رو نمیتونه، یه چیزی یک مبادی جلوتر از اراده هم هست. توجه کردید؟ علم به این که چه چیزی ممکن الوقوع هست چیزی ممکن الوقوع نیست که این قبل از اراده هستش، این باعث میشود که اراده به الف تعلق بگیره نه به، یا به ب تعلق بگیره نه به الف. علامه در نقدش این بیان رو داره. الان میفهمون، نگاه کنید، این که یه چیزی ممکن الوقوع باشه، ممکن باشه، این فرع بر اینه که یک ماهیتی داشته باشه. از دل ماهیت ما ممکن بودنش رو استفاده میکنیم. یعنی به معنای دیگر امکان صفت ماهیته. خب حالا سوال میکنیم ماهیت کی پدید میاد؟ کی ما ماهیت داریم؟ وقتی که وجودی داشته باشیم. اگه وجود نداشته باشیم که ماهیت نداریم. پس باید وجودی باشه تا ماهیت باشه. خب کی میشه شی وجود پیدا بکنه؟ اون وقتی که ترجیح وجود بر عدم وجود بشود. خب اگر شما بیایید علم به ممکن الوقوع بودن که بعد از خاصیت امکانی شیئه، ببینید شما گفتید علم به ممکن الوقوع بودن شیء مرجح هستش. خب علم به ممکن الوقوع بودن تعلق میره به امکان. امکان کی هست؟ بعد از ماهیت. ماهیت کی هست؟ بعد از وجود. وجود کی هست؟ بعد از ترجیح پروردگار، اراده خدای متعال. خب اگر علم به ممکن را شما مرجح ترجیح، یعنی اون عامل ترجیح بگیرید، لازم میاد شی چند مرتبه جلوتر از خودش باشه. این علم به ممکن خیلی چند مرتبه بعد از ترجیح، اول ترجیح صورت میگیره، بعد از چندین مرحله علم به امکان و اینها مطرح خواهد شد. خب چطور میتواند علم به امکان مرجه و عامل رجحان در این ترجیح اراده الهی باشه؟ پس این هم امکان نداره. و اما قول و من قال، خب اینا بیان ها، این بیان مقداری جدلی است و برهانی نیست. و اما قول و من قال انه تعالی عالم بجمیع المعلومات، این همون طرح سومی است که داده شده از کتاب مصحف 161 سطر 5. این طرح سومی که داده، حالا این ناظر به اونه. اما قول من قال انه تعالی عالم بجمیع المعلومات فما علم منها انه سیغعو یفعله و ما علم منها انه لا یغعو لا یفعله، و به عبارت اخرى ما علم انه ممکنان فعله دون المحال، می‌فرماد این که در طرح سوم گفته شده خدای متعال چون عالم است به همه معلومات، اون چرا از این معلومات میداند که بعداً میتونه واقع بشه اونو انجام میده، ولی اونایی که میدونه انجام نمیشه، واقع نمیشه، انجام نمیده، و به عبارت دیگر اون چیزایی رو که میداند ممکن الوجود انجامش میده، اون چیزایی که میدونه محاله اونا رو انجام نمیده. حالا محال یا محال ذاتی یا محال وقوعی فر نداره. خب ففیه اگر چون این طرحی داده بشه، اون وقت هم عرض کردم در واقع این آقا میخواد بگه مرجح فعل بر تک چیه؟ علم الهیه. علم الهی که چه چیزی ممکنه چه چیزی محاله اون مرجح هستش. خب ففیه این بیان خوبی بود، میتونست علامه ازش استقبال بکنه، یعنی علامه این بحث رو بپذیره و جلو ببره بحث رو. بله اون اشکال کلی به همین اینا وارده، چون همین آقایی که داره این حرف رو میزنه میگه اون علمه هم باشه، اراده هم باشه، همه اینا باشه، بازم باید نسبت حق تعالی با فعل و ترک باشی باشه مساوی باشه. اشکال اصلی اونجا وارده، و الا اگر اون رو ما غمزه این بکنیم توجه نکنیم این بیان قابل اصلاحه. اتفاقا چیز خوبی بود، میتونست پیش بره. اشکال علامه هم اشکال واردی نیست، به خاطر اینکه این بیانی که ایشون داره در افعال انفعالی معنا داره، توجه در واقع عمل در علم انفعالی معنا داره، ولی در علم فعلی دچار اشکال هست. ما یه باز حرفای دیگه پیش بیاریم. نه بس علم ذاتی فعلی نیستش. ففیه ان الامکان لازم الماهیه. این حرف درست نیست. چرا؟ چون شما گفتید علم به امکان مرجعه باشه. خب اگه علم به امکان مرجعه، علم به امکان بعد از امکانه، تا امکان نباشه که علم به امکان معنا نداره. ففیه ان الامکان لازم الماهیه. با حالا علم به امکان فرع بر امکانه، باید امکان باشه. امکان کی هست؟ اون وقتی که ماهیت باشه. ان الامکان لازم الماهیه، پس باید ماهیت باشه. ماهیت کی هست؟ ول ماهیت متوقفتون فی انتزاعها علی تحقق الوجود. اگر میخوایم ماهیت داشته باشیم حتما باید وجودی باشه تا ما ماهیت انتزاع بکنیم. خیلی خوب، پس ماهیت هم متوقف از در انتزاعش بر تحقق وجود. خب وجود کی میاد؟ اون وقتی که مرجع و ترجیح اینا باشه. و وجود و شی متوقفون علی ترجیح المرجع، یعنی ترجیح باشه، اراده باشه. خب اون مرجعه اگر این علم به امکان در نظر بگیرید، ترجیح ما چندین مرتبه قبل داریم، مرجعه چندین مرتبه بعده، این که نمیشه. فل علم بالامکان متأخران عن المرجع به مراتبه. علم به امکان متأخر است از اونی که باید مرجع باشه و عامل ترجیح بشه، به چندین مرتبه متأخره. فلا یکون مرجع، اون که نمیتونه مرجع باشه، پس حتما مرجع اون چیزی که قبل از ترجیح وجود داره، نه بعد از ترجیح و بعد از وجود و بعد از ماهیت و بعد از امکان تازه علم پدید بیاد. اون که علم که نمیتونه مرجع باشه. و اما قول من قال، اینم طرح سوم بود. و اما طرح چهارم، طرح چهارمی که این آیین متکلمین دادن این بود که مرجع رو ما از نایه فاعل دور کنیم. فاعل مختار که واجب الوجود، علت تام است و همه چیز سر جای خودشه، هیچ مشکلی از اون جهت نیست، مرجع رو ببریم در ناحیه فعل، یعنی در ناحیه عالم، در ناحیه فعل الهی مرجع رو در این سمت ببریم. خب چی گفتن؟ گفتن مرجع عبارت است از مصالحی که در شی وجود داره. این مصالح موجب این میشود که یکی بر دیگری ترجیح پیدا بکنه. خلاصه پاسخی که الله میخوان اینجا بدن این استش که ما سوال میکنیم، شما اون مصالحی رو که در یه وقتی ببینید، یه وقتی شما میگید که این بحثی که ما پیاده میکنیم راجع به کل عالم نیست. بله برخی جزئی از عالم مصلحتش به یک شکلی است که در اون موقع محقق بشه، این قابل پذیرش، اشکال نداره. مثلا بگیم این شیء الف در فلان زمان میخواد محقق بشه، مصالحی به لحاظ مجموعه در نظر گرفتن چیزهای پیرامونی وجود داره که این شی همینجا واقع بشه نه جای دیگر، این قابل پذیرش، مشکل نیست. ولی یه وقتی این بحث راجبه کل عالم، یعنی کل ماسوی الله میخواید پیاده بکنید، سوال ما اینه این مصالح و مفاسد اینا خودشون جزء ممکنات هستن یا نیستن. بالاخره شما باید بگید این مصالح و مفاسدی که مال اشیاء هستش یا واجبه یا ممتنعه یا ممکنه. اگر بگید ممتنه که هیچ، اگر بگید واجبه که تعدد واجب میشه، حتما باید بگید ممکنه. خب وقتی ممکن بود، چنانچه افعال ذوات المصالح جزء ممکنات هستند در عالم، خود مصالحشون اگر واقعیت داره، مصالح اگر این مصالح واقعا واقعیت داره، این مصلحت ها واقعیت داره، اینا هم جزء ممکنات دیگه، پس میشه جزء مجموعه عالم. ببینید تو این فضا اگر بگید جزئی از عالم متوقف است تشخیص اینکه کی محقق بشه بر چیزهای دیگری که در این عالم است، اشکال نداره، قابل پذیرش است. ولی بحث شما و الان که ما داریم بحث میکنیم راجع به کل عالمه، یعنی کل ماسه والله، یعنی در واقع برگردید ببینید خدا هست و خدا دیگه، هیچ چیز دیگری نباید اونجا در نظر گرفته بشه. نباید بگید شی مصالحی داره. خب مصالح چیه؟ مصالح هم جز ممکنات دیگه، بس همه جزء عالمه. میخواید قبل از اینها حرف بزنیم که چیکار باید بکنیم، قبل از این مرحله، اونجا ما میخوایم بگیم مرجح پروردگار در این که فعل عالم را بر ترکش ترجیح داده چیه؟ پس نمیتونه خود مصالح و مفاسد این مرجح باشه. باید شما جلوتر از این که اصلا کل عالم مطرح باشه دنبال یک مرجح بگردید، و این مرجح نمیتواند مصالح و مفاسد باشه، چون مصالح و مفاسد خود جزء عالم هست. و اما قول من قال ان افعاله تعالی غیر خالیت عن المصالح و ان کننا لا نعلم بها، اون کسی که گفته طرح چهارم گفته افعال باری تعالی خالی از مصالح نیست، و ان کننا لا نعلم بها، اگرچه ما علم به این مصالح نداشته باشیم، فما کان منها زا مصلحت فی وقت تفوت و لو لم یفعله فی ذلک الوقت اخره الی ذلک الوقت، اون چیزی که داره یک مصلحت در یک وقت ویژه‌ای که فوت می‌شود اون مصلحت، تفوت و فوت می‌شود اون مصلحت اگر انجام ندهد فاعل اون فعل را در اون وقت مخصوص، اگه اینجوری باشه خب خداوند اون فعل رو انجام نمیده، انجام نمیده تا خود اون وقت برسه، وقتی وقت رسید چون مصلحتش هم اونجاست همون موقع انجام میده. حالا علامه دو تا اشکال گرفت، من به اشکال اول توجه ندادم. اشکال اول اینه که همون اشکالی که ما در بیان بالا گفتیم، در طرح بالا گفتیم، اینجا مجدد تکرار میشه. چرا؟ چون وقتی بحث مصالح و مفاسد رو مطرح میکنید باید علم به مصالح و ما ممکنه علم نداشته باشیم، ولی فاعل که باید علم داشته باشه، که خدای متعال که میخواد انجام بده باید علم داشته باشه دیگه، علم به مصلحت داشته باشه در اون زمان خاص انجام بده، باز همون داستان میشه. خب پس علم به مصلحت متفرق است بر مصلحت، خود مصلحت کی محقق میشه؟ همینجوری رو پادر هوا نیستش که شی باید موجود بشه. شی کی میتونه موجود بشه؟ اون وقتی که ایجاد باشه. کی میتونه ایجاد باشه؟ ترجیح باشه، ترجیح مرجح. حالا باز نکرده الان و میگه اون اشکال قبلی هم به این بیان وارده، مضاف بر اون اشکال قبلی اشکال دیگری وارده. و اما قول من قال ان افعاله تعالی غیر خالیت عن المصالح و این خوندی میجرا ففیه مضافن الی ورود ما اورده یا اورده علی القول السابق علی، در این بیان مضاف بر این که آنچرا که بر قول سابقه بر این قول وارد بود، علیه رو متعلق ورود بگیریم این بهتر، مضافن الی ورود ما اورد علی القول سابق علیه، اینجا ویرگول اگر باشه این علیه رو ما نمیزنیم به سابق، ما شما داره ویرگول ها، خب منم درست میکنه. ففیه مضافن الی، در این قول افزون بر این که وارد است آنچرا که بر قول سابق وارد بود، خب بر این قولم وارده، مضاف بر این ان المصلحه المفروضه المرتبطه بالوقت الخاص لأی فعل من افعاله کیف ما فرزت ذات و ماهیت ممکنه لا واجبه ولا ممتنعه. میفرماد اون مصلحت که در نظر گرفتی شما و مرتبط است با یک وقت خاصی برای یک فعلی از افعال باری تعالی، هر جور که شما اون مصلحت رو لحاظ بکنید بالاخره یک واقعیتی است در این عالم، ذات و ماهیت ممکنه، یه ماهیت ممکنه ای داره، نمیتونه واجب باشه یا ممتنع باشه. ممتنع باشه که اصلا معنا نداره، واجب هم باشه که تعدد واجب میشه، پس حتما باید اون مصلحت هم جزء ممکنات باشه. فهی نظیره الافعال ذوات المصلحه من فعله تعالی، فهیه نظیره الافعال، یعنی این مصلحت هم شبیه به خود اون افعال ذوات المصالح از فعل باری تعالی هستش. این من فعله خبر اون هیه میشه، یعنی این مصلحت ها مشابه خود افعال صاحب مصلحت، خود این مصلحت ها هم از فعل باری تعالی هست، چون خودش ممکنه، واجب که نیست، ممتنع که نیست. فمجموع ما سواه تعالی من المصالح و ذوات المصالح فعل له تعالی. پس همه فمجموع ما سواه تعالی، همه غیر خدا، حالا از مصالح ذوات المصالح همشون، همه فعل خدا تبارک و تعالی است. لا یتعدا طور الامکان، اینایی که ما برشمردیم این مصالح ذوات المصالح اینا از طور امکان که خارج نیستن، که واجب که نیستن، که ممتنعی که نیستن، که حتما تو همین فضای امکانن. وقتی تو فضای امکان باشن قطعا محتاج به علتن. و لا یستغنی عن علت مرجعه هی علت تامه، بی‌نیاز نیستن اینها از علت مرجعه، که اون علت مرجعه علت تامه استش. یعنی بحث رو ببر پیش از همه اینها. نمیتونید مصالح و مفاسد راجع به اشیاء را مرجعه در نظر بگیرید برای فعل باری تعالی، چون خود اینا هم جزء عالمن. و لیس هناک وراء الممکن الا الواجب تعالی. خب غیر از باری تعالی که، و لیس هناک و غیر از ممکن، فقط واجب اینجا هست دیگه، چیز دیگه ای ما نداریم که. پس باید مرجعه رو در درون خود واجب الوجود باید بگردید، نه در حوزه عالم. البته اینها، این کسانی که این حرف رو میزنن، قائل به ثابتات ازلیه هستن. توجه کردید؟ قائل به ثابتات ازلیه باشن، بحثا متحول خواهد شد. یعنی به این شکلی که الان علامه داره جلو میره به این شکل نیست. حرفای میتونن بزنن مگه اینکه ما باز اون ریشه رو بزنیم. یعنی بگیم ثابتات ازلیه حرف غلطی هستش از اون باب، ولی چون ثابتات ازلیه هستن میگن نه، میتونه واجب الوجود باشه، هیچی هم نباشه، هیچی هم موجود نباشه، ولی یه چیزی ثابت باشن. و اون ثابتات برای خودشون مصالح و مفاسد دارن، مشخص میکنن که کی محقق بشن. و دیگه حالا داستان مفصل خواهد شد، اگه اون وادی رو ما طی بکنیم مباحث دیگه مطرح خواهد شد. حالا اونا که ما حالا تو فلسفه معمولا ثابتات ازلی رو که مطرح میکنیم در جا به شدت او رو نقد میکنیم و میگیم اینا بین معدوم و موجود یه چیزی ثابت کردن، بالاخره موجود هست نیست چیه، و ردش کردیم. ولی اونها دغدغه هایی داشتن در بحث ثابتات ازلیه و بحثایی هست به نظر میرسه، مگه اینکه واقعا همین تصریحات کرده باشن معتزله و اینها، ولی به نظر میرسه که به یک سری از حرفای دقیق تر اشاره داشتن. و لیس هناک وراء الممکن الا الواجب تعالی فهو العله التامه الموجبه للمجموع. پس خود خدا فقط علت تامه موجبه مجموع فعلش هست. لا مرجح له سوا. این بحث اگر پیگیری بشه خیلی، این جمله اخیر پیگیری بشه خیلی مهمه، که باری تعالی وقتی مرجح فعلش خودشه، نمیتونه هیچ چیزی غیر از خودش باشه. این همونی هستش که حکما میگن باری تعالی فاعل بالقصد نیست، چون فاعل بالقصد یک اصطلاحه. بعد مثلا اینا رو جمع میکنن میگن حکما گفتن اونا فاعل بالقصد نیستن، یعنی خدا رو مجبور میدونن مراد. این یک اصطلاحه، فاعل بالقصد یعنی جایی که شخص انگیزه غیر از خودش داشته باشه، یک نقصی داشته باشه، یه چیزی بیرونی باعث بشه که انسان کاری انجام بده، اینو میگن فاعل بالقصد. توجه کردید؟ اینو میگن فاعل بالقصد. حکما میگن مطابق این اصطلاح خداوند نمیتونه فاعل بالقصد باشه، قصدی غرضی چیزی که نداشته باشه بخواد بهش برسه این معنا نداره. باری تعالی انگیزه فعلش جز خودش نمیتونه باشه، جز ذاتش، که حالا تو مباحث عالی هم به همین جا میرسیم، تو بحث های علت غایی نام اینجاست که میگیم علت فاعلی و علت غایی تو بحث حق تعالی یکیه. یعنی خدا برای خودش کار میکنه، یعنی چون خودش خودشه برای خودش کار میکنه، نه چیزی بیرون از خودش، نقصی چیزی بخواد به اونجا برسه، این حرفا مطرح نیست. میفرماد فهوال ال، چون شما باید کل عالم رو در نظر، کل عالم در دیگه چیزی نمونده. حالا از دو ناحیه میتونیم، یکی این از یک ناحیه رفته، یکی از ناحیه خود خداشناسی. وقتی خداشناسی رو دقت میکنید متوجه میشید نمیتونه فاعل بالقصد باشه، نه فاعل مرید. خود اینا که یکی از اسماء و صفات الهی مریده، که این واسه واضحه. خب میفرماد که ولا، بله میفرماد فهوال علت و تامت و الموجبت و لمجموع فعله لا مرجح له سوا. ببینید غیر از خودش نمیتونه مرجح باشه. نعم لما کان العالم، بله اون نقطه ابتدا عرض کردیم. یه وقتی شما این بحث رو، بحث مصلحت و اینا رو میبرید تو اجزای عالم، این میش تصویر داره، ولی یه راجع به کل عالم بگید تصویر نداره. میفرماد نعم لما کان العالم مرکبا زا اجزاء لبعضها نسب وجودیت الى بعض جاز ان یقف وجود بعض اجزائهی فی موقف ترجی لوجود بعضن. بله از اون جایی رو که عالم مرکب استش دارای اجزای متعددی است، بعضیش نسبت‌های وجودی با بعض دیگری دارد، ارتباطات وجودی دارن، جایزه که بگیم توقف دارد وجود بعضی از اجزاش در جایگاهی که خدا میخواد ترجیح بده بر وجود دیگران. یعنی میگه اگر این، خدا میگه باید این باشه تا این باشه. این در صورتی که ما به نحو جزئی عالم رو نگاه بکنیم معنا داره، ولی اگه بخوایم چجوری نگاه بکنیم، کل عالم رو یکسره نگاه بکنیم، این حرف بی‌معناست. لکن الجمی ینتهی الی السبب الواحد، لکن همه اینها به یک سبب راجع هستش و به یک سبب برمیگرده. ینتهی الی السبب الواحد الذی لا سبب سوا، که سببی غیر از اون نیست، ولا مرجه غیره، هیچ مرجعی هم غیر از اون نیست، و اول واجب از اسما، و اونم واجب تعالی هستش، پس مرجع در جای دیگه نباید پیدا کرد. فقط تحصل خودشه، همین گفته دیگه، همینجا خودشه، خدا خودشه، الله تامه است و همه چیز درش کامل است برای ایجاد کردن، منتظر چیز دیگه ای نیست، علم و همه اینا باز به خودشه. توجه کردید؟ ایشون که نگفته الان ردم کرده. بله بحث علم هست، چیزهای دیگه هست، توجه کردید؟ مجموعه علم و حکمت و قدرت و جود و همه اونا رو که جمع بکنید به همراه اراده و اینا موجب میشه که خداوند الله تامه بشه. وقتی علت تام شد قطعا معلول همراهش هست، ارتباط ضروری داره. ما دیگه نباید بگیم رجحان احد الجانبین بر دیگری، که اراده رو در این بستر که معنا نمی کنیم، اراده رو میگیم یعنی جابری بر اون نباشه، کسی دیگری از بیرون او رو مجبور نکنه، خودش میخواد، ولی وقتی میخواد دیگه ارتباط ضروری میشه. و این میخواد هم دیگه وقت، این کلمات هم میگیم تسامحی، وقتی میخواد معنا نداره، اونجا زمانی که خدا میخواد دیگه معنا نداره. این بحثات تو ذات باری تعالی تغییر و تحول و این حرفا راه نداره، بس فعل محقق میشه. خب میفرمان که خود اینجا فقط تحصل من جمیع ما تقدم ان المعلول یجب وجود و اند وجود علت تامه. اگر علت تامه داشتیم حتما معلول خواهد بود. این یجب، این تعبیر خوبه، یجب همون اشاره داره به وجوب بالقیاس للغیر دیگه، واسه ایجاب اینا نه، اشاره داره به وجوب بالقیاس الی الغیر. و بعض من لم یجد رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. دو سه دقیقه زودتر تعطیل کردیم یادتون باشه که
قول اول و دوم متکلم نمیشه اینجوری تعبیر کرد که یکی اراده ذاتیه یکی اراده فعلی معنیه.
کدوم؟
فرق قول اول و دوم
متکلم نگفتن این حرفا رو. اراده ذاتی اینا رو بگم بالاخره باز اراده هست دیگه، پس ذاتیم چون ذاتم باقیه پس ارادهش هم همیشه هست، پس همیشه باید فعل رو انجام بده. قول اول و دوم که اصلا بحث اراده، قول اول اصلا اراده رو مطرح نمی کنه در سطح ظاهرش، بیان علامه، مگه اینکه بگه نه منظور من اون مرجع اراده است، میگه اگه مرجع اراده است که میشه قول دوم، پس قول اول جمع کنید بشه قول دوم. اگه اراده ذاتی بگه در باب باری تعالی جای دیگه مشکل گیر میکنه، و اونی که بس همیشه باید فعل باشه،
مثل همون جایی که یعنی تونستن علم ذاتی رو بپذیرن و بازم بگن نه همیشه هم نیستش.
حالا علم اینا علم رو در واقع اون اراده رو میگن، تا نیاد فعل نمیاد دیگه، بحث اراده. خب من میدونم خب این گیر هست همه جا، چون علم رو اگه بگیری ذاتی، اراده هم بگیری ذاتی، اختیار همه چیز ذاتی بشه، خب محقق میشه دیگه، چه مشکلی میگن نمیشه، نسبتش علی السویه است. چرا؟ چون اصلا با هویت اراده و اختیار سازگاری نداره.